بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. در مورد حج زن ما اشاره کردیم که اگر مستطیع شد، بنابر روایاتی که داریم، برای حج نیاز به اذن شوهر نداره و توضیح دادیم که یعنی در اصل حج اذن شوهر جز شرایط برای زن نیست. زن مستطیع باید حجش رو مثل مرد مستطیع در اولین زمان ممکن انجام بده و مرد نمیتواند اون رو نسبت به اصل حج محدود بکنه. بله، نسبت به خصوصیات حج که مثلا زودتر بخواد بره برای حج یا با این قافله بره یا با قافله دیگری بره، این میتونه در واقع مرد او رو محدود کنه. نکته ای رو مشهور فرمودن که ما اون نکته رو نپذیرفتیم. فرمودن اگر این زن حج نذری یا مانند اون داشته باشه، که این مانند اون رو تفسیر کردن، ما عبارات چه قبلا دیدیم، به حج استیجاری، گفتن که این اگر مزیق شد مثل همین حجۃ الاسلام میشه. اینو ما نپذیرفتیم، گفتیم نکتهش هم این بود، قبلا توضیح دادیم که ادله‌ای که ما داریم و همه هم قبول دارن اختصاص داره به حجۃ الاسلام. این که ما بخوایم از حجۃ الاسلام تسری پیدا بکنه به غیر حجۃ الاسلام، باید القای خصوصیت کنیم حجۃ الاسلام رو. ولی وقتی نگاه میکنیم کلمات مثل شیخ طوسی رو، میبینیم به نظر میرسه اونا القای خصوصیت نکردن. بنابراین نمیشه به این راحتی این القای خصوصیت رو که خلاف ظاهره بپذیریم. به همین دلیل ما گفتیم در اینجا احتیاط اینه که از شوهرش اذن بگیره. یه نکته اون یه بحث دیگه است که اگر مرد مطلبی رو در ضمن عقد لازم بپذیره، وفای به اون مطلب بر اون مرد لازم میشه. اگر واقعا مردی به اون موقع گفته این زن که من بعد از مثلا ازدواج میخوام برم چیز و این به این شرط به شما با شما ازدواج میکنم که شما به من اذن بدی که من برم برای حج، اون موقع بر مرد واجبه که اذن بده برای حج بره. و اگر نداد، البته میتونه نده، اون میشه اون بحثایی که تو عقد شرط ضمن عقد میاد، اگر نداد خلاف شرع انجام داده و زن حق فسخ عقد ازدواج رو پیدا میکنه، اون بحثایی پیدا میشه که توی شرایط ضمن عقد لازم مطرح میشه. نه، اگر شرط نکرد و شوهرش اجازه نداد، بعد از اون دیگه نذرش از بین میره، چون نذر مادامیه که متعلق نذر رجحان داشته باشه. اگر این رجحانش از بین رفت، دیگه نذرش منعقد نمیشه، نسبت به اون مابقی دیگه منعقد نمیشه. بله، خب این بحث رو من عرض کردم، البته عرض کردم، حالا من نمیخواستم وارد بحث حج نذر یا حج استیجاری بشم، به خاطر اینکه ما اصلا نپذیرفتیم الحاق رو. منم آی خویی حج نذر رو نپذیرفتن، بعضی هم در حج نذر اشکال کردن به همون بیانی که قبلا گذشت. بعضی گفتن اگر نذرش قبل از ازدواج باشه، منوط به اذن شوهرش نیست هستن. اگر بعد از ازدواج شد، منوط به اذن شوهرشه. ولی برخی مثل آقای خویی گفتن نه، فرق نمیکنه قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج، چون وقتی که میخواد نذر رو انجام بده باید رجحان داشته باشه و نذر با منع شوهرش رجحان نداره، پس منعقد نمیشه. بعد ایشون آوردن بحث روی اجاره، گفتن اگر قبل از ازدواج اجاره کردند این زن رو، خب واجبه برش برود و دیگه اونجا مرد نمیتونه جلوشو بگیره، ولی بعد از ازدواج اگر بخواد اجاره ای باشه باید به اذن مرد باشه. و گفتیم فرمایش های خویی اشکال در کبرا نیست، یعنی ایشون الحاق رو قبول داره، اشکال در صغراست، میگه این در حج نذری نیست، مثلا در حج استیجاری. یه بحث اینجا هست و اون اینه که حالا در غیر حج که ما دلیل خاص داریم بر اینکه اینجا اذن مرد در اصل حج شرط نیست، در غیر حج اگر یه واجبی متوجه زن بشود، مثل همینجا فرض کنید اجاره قبل از ازدواج، همون موردی که دیگه حالا مثلا همه قبول دارن، زنی قبل از ازدواج اجیر شده که بره حج، بعد از اینکه اجیر شد ازدواج کرد، حالا این میخواد بره حج منوط به اذن شوهرشه، آیا اینجا از موارد تزاحمه؟ به این معنا که بگیم خب یه واجبی بر این زن هست به نام وفاء به اجاره، اجیر شده دیگه، یه واجب دیگری هم برش هست به نام اطاعت از شوهر، حالا این دوتا واجب رو با هم نمیتونه جمع کنه، فرض اینه که شوهره بهش اجازه نمیده، اجازه بده که بحثی نیست، اجازه نمیده، شوهره میگه تازه امسال ازدواج کردی تو قبل یالی یه ماه حج برو، کی گفت مثلا به تو اجیر بشی، بی خود اجیر شدی اون موقع، اجازه نمیده شوهره. خب اینجا ما بگیم از موارد تزاحمه، یعنی دو تا واجب متوجه این زنه، یکی در واقع وفای به اون عقد اجاره، یکی اطاعت از شوهر، پس اهم و مهم میشه، اگر یکیشون اهمه باید اون رو انجام بده، اگر نه مخیره هر کدومو خواست انجام بده. جوابش این که نه، از اون چیزی که از روایات به دست میاد و ما توضیح دادیم، اونجایی که ما بپذیریم اذن شوهر لازمه، اگر شوهر اذن نداد دیگه زن نمیتونه اون کار رو انجام بده. یعنی در این مثال اجاره، اگر این زن اجیر شده که امسال بره حج و شوهرش هم اجازه نمیده، این نمیتونه به اجاره عمل بکنه، چون نمیتونه به اجاره عمل بکنه حق فسخ پیدا میشه برای اون کس که اینو اجیر کرده، بیاد فسخ کنه بره با یکی دیگر اجیر کنه، این دیگه نمیتونه. یعنی اینجا مورد تزاحم برای این زن نیست، اذن شوهر در این گونه موارد حالا یا به تعبیری اهمه، اصلا بحث اینکه اهم و مهم نداره، یا به تعبیر دیگری دلیل حاکمه، اصلا اینه که تعیین کننده است. ما یه بحث دیگری کردیم که حالا اون رو الان به مناسبت این بحثی که درش هستیم دوباره تکرار میکنیم، اون یه نکته دیگری است که حالا دوستان اون رو تفاوتش رو با این الان توضیح میدن. ما بحث رو گفتیم تو به اینجا رسید، گفتیم در حج مستحبی مشروط به اذن شوهره و در مورد مطلقه رجعیه مثل زن میمونه، توضیح دادیم روایاتش و بحثش رو گفتیم، اما گفتیم با اینو کسی که وفات رو عدهش رو نگه میداره اونا نه. رسیدیم به این قسمت که المنقطعتو کد دائمته علت ظاهر، امام فهمودن ظاهرن زنی که ازدواج موقت کرده با مردی مثل زنی میمونه که ازدواج دائم کرد. گفتیم مشهورم همینو گفتن، مرحوم سیدم در عروه همینو گفته، فقط مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه تعلیقه ای دارن، فرمودن هازا، این که به اصطلاح منقطعه مثل دائمه باشه، یعنی مشروط به اذن باشه، اذ استلزم الحج تفویت حق زوج، این فقط در مواردی است که حق زوج تفویت بشه، و الا اگر تفویت نشه تا مشکلو، یعنی این که ما بگیم اینجا نیاز به اذن داره مشکله. نکتهش رو در فرمایش مرحوم اشتهاردی توضیح دادیم که ایشون فرمودن بین در واقع منقطعه و دائمه فرق در احکام. در مقابل مشهور که گفتن منقطعه مثل دائمه است، به اطلاق ادله تمسک کردن. ما یه دور این ادله رو دوباره نگاه کنیم ببینیم واقعا اینا شامل منقطعه میشه. مثلا روایت، من این روایت رو قبلا خوندیم دیگه، روایت محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام، سألته عن امرأة لم تحج و لها زوجون، یعنی زوجون چه موقت چه دائم، و ابا ان یعزن اون زوج لها فی الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج. آیا اینجوری میشه گفت که این زوج همه اینا شامل هم مشهور اینجوری گفتن دیگه، گفتن این مطلقه شامل منقطعه و دائمه میشه. حالا روایت دیگه هم همینطور، سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجت الاسلام تقول لزوجها، یعنی زوج دائم یا موقتش، احجنی من مالی الهو ان یمنعه من ذلک. یا همچون روایت دیگه، امرأتون لها زوجون فعبا ایزن لها، همون مضمون روایت اولیه، امرأتون لها زوجون و هی سروره و لا یزن لها اون زوج فلحج. این زوج یعنی دائم و موقت، هر دو رو میگیره. خب اینجا اگر کسی بگه که بسیاری همینو گفتن، گفتن آقا ازدواج در اسلام یک حقیقت مشترکه بین ازدواج موقت و ازدواج دائم، یعنی ازدواج موقت ذاتاً با ازدواج دائم فرقی نمی کنه، فقط فرقش در این جهته که ازدواج موقت زمان داره و وقتی اون عمدش پایان پیدا کرد این تمام میشه، دیگه نیاز به طلاق نداره، ولی ذاتش با ازدواج دائم فرق نمی کنه. شاهد بر این مطلب اینه، من روایت یا این نیاوردم، ولی شاهد بر این مطلب اینه که در روایات وارد شده که اگر کسی ازدواج موقت کنه و زمان در اون ذکر نکنه، این ازدواجش تبدیل میشه به ازدواج دائم. و اگر ذاتاً ازدواج موقت با ازدواج دائم فرق داشت، معنا نداشت که یک عقدی بخونی تبدیل بشه به یه چیز دیگری. بنابراین خب این به نظر میرسه که ازدواج موقت و ازدواج دائم یکی هستن، چون یکی هستن پس وقتی میگه زوج، نمیدونم ازدواج، هر چیزی که به این مسئله مربوط میشه، هم موقت رو میگیره هم دائمشون، مگر اینکه مقید کنه، مثل اون روایت سکونی که در اونجا حضرت فرمود از قول نبی خاتم، روایت چه دیروز خوندیم تو عبارت معروف آقای حکیم بود که فرمود دو زنی که بدون اذن زوجش خارج بشه، لا نفقت لها حتی ترجه، تا وقتی برگرده نفقه نداره. مثل آقای حکیم بگیم آقا این بحث نفقه مربوط به ازدواج دائمه، چون روایت داریم در ازدواج موقت نفقه نیست، بنابراین این روایت مخصوص ازدواج دائمه، قرینه داره. اما روایاتی که قرینه ای برش نیست که این ازدواج دائم رو میگه یا ازدواج موقت، همه رو حمل کنیم بر اعم از ازدواج دائم و ازدواج موقت. خب این یک نوع بحث. یه بحث دیگه اینه که نه، کلمه زوج در این روایات انصراف داره به زوج دائم، بنابراین این روایات اطلاق نداره، این روایات مربوط میشه به ازدواج دائم، در ازدواج موقت اینا رو نمیتونیم بگیم. ولی وقتی میگن که فرض کن عهد الی امرأته عهدن الا تخرج من بیتها، مثلا این روایتی که راجع به وجوب طاعت زوج علی المرأه هست، عهد الی امرأته عهدن الا تخرج من بیتها حتی یقدم، بگیم این امرأته یعنی زن دائم، انصراف داره به ازدواج دائم. یا همون روایت قبلی که خوندیم، لها زوجون سألته عن المرأه الها ان تخرج بغیر اذن زوجها قال لا، بگیم این زوجها منصرف به ازدواج دائم. سألته عن المرأة الها انت صوم بغیر اذن زوجها قال لا بس. اینا همه بگیم مربوط به ازدواج دائمه. خب اگر گفتیم انصراف داره دیگه نمیتونیم بگیم اطلاقی اینجا هست. پس اون استدلالی که مشهور کردن که این روایات مطلقه، شامل ازدواج دائم و ازدواج موقت هر دو میشه، این از بین میره. خب ببینید انصراف دو شکل داره. یکی انصراف ناشی از کثرت مصادیق، یکی انصراف ناشی از کثرت استعمال. انصراف ناشی از کثرت مصادیق در اینجا وجود داره، چون اکثر مصادیق ازدواج ازدواج دائمه، ازدواج موقت کمتر است از ازدواج دائم. همیشه هم همینطوری بوده، اصلا ظاهره اسلامی ازدواج دائم بوده. حالا ازدواج موقت هم اتفاق می افتاده، ولی ازدواج دائم بیشتر مواردی که زن و شوهر بودن، زن و شوهر دائم بودن، نه زن و شوهر موقت. فوقش انصراف ناشی از کثرت مصادیق آیا باعث میشه که جلوی ظهور رو بگیره؟ اگر خاطرتون باشه تو مباحث اصول در سطح هم خوندید این رو، که اگر انصراف ناشی از کثرت مصادیق باشه باعث نمیشه جلوی ظهور رو بگیره، اما انصراف ناشی از کثرت استعمال باعث میشود جلوی ظهور گرفته بشه. یعنی دیگه ما نمیتونیم اون موقع بگیم ظهور داره در این معنای واسع. مثالش مثلا من عرض کنم، مثالی که معمولا ذکر میشه، مثلا فرض کنید کلمه روحانی، اگر ما بگیم روحانی به کثرت استعمال میشه در معممین، در نتیجه دیگه نمیتونیم بگیم روحانی ظهور داره در اعمه از معمم و غیر معمم. اما اگر کلمه روحانی استعمال نمیشه اکثرا در معممین، هرچند اکثر روحانیون معممن، اینجا این انصراف مانع از ظهور نخواهد. حالا بعد بحث ما، کسی بگه که آقا خب نهایت اینه که شما میگید ازدواج دائم بیش از ازدواج موقته، خب این کثرت مصادیقه، کثرت مصادیق مانع از ظهور نمیشه. خب همین. نه ببینید، اگر ما گفتیم این روایات یک شمولی داره، هم ازدواج دائم هم ازدواج موقت رو میگیره، اون وقت میگیم ازدواج دائم و ازدواج موقت در تمام احکام مثل همان، مگر جایی که به قول شما تخصیص خورده، مثل اینکه به صراحت روایت داره که زنی که ازدواج موقت میکنه نفقه نداره، زنی که ازدواج موقت میکنه ارث نمیبره، میگیم اینا نفی میشه. اما هر چیز دیگری که به این صراحت ذکر نشده تحت اون باقی میمونه. سوال اینه آیا واقعا این ادله‌ای که کلمه زوج، ازدواج، مرعه، نمیدونم رجل که مربوط به مسئله ازدواج داره، اینا شمول داره؟ هم ازدواج دائم ازدواج موقت هر دو رو میگیره؟ اگر شمول داشت اون وقت این بحث مطرح میشه که حالا کجا خارج شده. اصلش الان از این طرفش باید بحث کنه. خب عرض کردم اشکالی که در شمول هست میگن انصراف. جوابی که به انصراف داده میشه اینه که این انصراف ناشی از کثرت افراده، کثرت مصادیقه، نه کثرت استعمال. فوقش این جواب دو تا نکته باید بهش توجه کرد، دو تا ملاحظه اینجا هست. یک نکته این که کثرت افراد گاهی از اوقات مستلزم کثرت استعمال هم هست. یعنی چون افراد بیشتر اینن، بیشتر در این معنا استعمال میشه. اگر اینطوری باشه، این میشه باز انصراف ناشی از کثرت استعمال. فوقش باز اینجا یک نکته دقت کنید، استعمال به این معنا نیست که یک لفظی رو که وضع شده برای عام ما به کار ببریم و تطبیقش بکنیم بر یک فرد. اینو بهش نمیگیم استعمال. حالا این بحثش برمیگرده به مباحث ظهور و ادله لفظی در علم اصول. ببینید، یعنی اگر من کلمه روحانی رو به کار بردم در مورد روحانیون معمم، اینو نمیشه گفت استعمال کردم لفظ روحانی رو در معمم، چون من روحانی رو در معنای خودش به کار بردم ولی مصداقا تطبیق کردم بر معمم. اگه این باشه، این استعمال نشده. مثل موارد قرآن، بسیاری از مواردی که در قرآن تطبیق شده بر موارد خاص، مفسرین از جمله علامه طباطبایی فرمودن اینا تطبیقه، نه اینکه استعمال داریم. مثلا یا ایتها النفس المطمئنه تفسیر شده در قرآن در روایات به امام حسین. این معناش این نیست که کلمه نفس مطمئنه رو بردار جاش بذار امام حسین. استعمال نشده در امام حسین. نفس مطمئنه استعمال شده در معنای خودش که قطعا مصداق اجلاب و ازهر و اعلای اون امام حسین علیه السلام. اون تطبیقه. اما اگر استعمال واقعا بشود، که این معمولا نمیشه، معمولا استعمال در معنای کلی میشه، تطبیق میشه. اما اگر استعمال شد، کثرت مصادیق منجر به کثرت استعمال شد، انصراف میشه انصراف ناشی از کثرت استعمال. این یعنی نکته. پس این نمیتونه خیلی مهم باشه. یعنی این که مصادیق ازدواج دائم بیشترند باعث نمیشه بگیم کلمه ازدواج بیشتر در ازدواج دائم استعمال شده، ولو تطبیقا در خارج بر مصادیق ازدواج دائم اکثرا تطبیق شده. یعنی میگیم مثلا فلان آقا که ازدواج کرد، میگیم فلانی ازدواج کرده، فلانی ازدواج کرده، یعنی ازدواج دائم کرده. فلانی ازدواج نکرده هنوز، یعنی ازدواج دائم نکرده. این استعمال نیست در اکثر موارد در ازدواج دائم. مفهوم ازدواج رو در مفهوم کلی ازدواج ما به کار میبریم، مصداقا بر تطبیق میکنیم بر ازدواج دائم. اما اگه واقعا به کار ببریمش بیشتر در ازدواج دائم، که حالا ببینید خود استعمالات امروز ما واقعا اینطوریه که کلمه ازدواج بر ازدواج دائم بیشتر به کار میره. یعنی ما تو زمان خودمون الان به وجدان لغوی خودمون مراجعه کنیم، میگن آقا این آقا ازدواج نکرده، اصلا کلمه ازدواج رو برای ازدواج دائم به کار میبرن، ازدواج موقت رو که اصلا تو عرف که اصلا اینو ازدواج نمیدونن، صیغه رو که اصلا ازدواج نمیدونن. مثلا یکی بگه آقا من چرا ازدواج کردم، یه زن صیغه‌ای دارم، میگن برو بابا این که ازدواج نیست. مثلا کسی اینو ازدواج نمیدونه، الان تو عرف ما اینجوریه دیگه. چی؟ بله، گناه که هست، از زنا بدتره در نظر عرف، از نظر ظرف که عقب همون از زناست. حالا به اون کار نداریم، ولی در استعمال من میخوام بگم، یعنی امروز توی عرف فارسی ها، من به عربی کار ندارم، به استعمال زمان نص کاری ندارم، ولی تو استعمال زمان ما در فارسی کلمه ازدواج که به کار میره ازدواج دائمه دیگه. میگن فلانی ازدواج کرده، فلانی ازدواج نکرده، این ازدواج دائمه. اما این در زمان نص معلوم نیست اینجوری بوده. درسته به لحاظ مصداق اکثر ازدواج ها ازدواج دائم بوده، به خصوص که سنی ها مخالف ازدواج موقت بودن، و چون مخالف ازدواج موقت بودن ائمه هرچند در اصل ازدواج موقت تقیه نمی کردن و حکمش رو بیان کردن، تو روایات به صراحت بیان کردن، ولی که نسبت به افراد حتی داره که مثلا در روایت داره، من روایتشو نیاوردم، مثلا در روایت داره که امام صادق فکر میکنم یا امام باقر علیه السلام به دو نفر از اصحاب که آمده بودن مدینه فرمودن شما حق ندارید ازدواج موقت کنید، چون شما زیاد میاد سراغ من، اگه شما ازدواج موقت کنید میگن ببینین اصحاب ابو جعفر اهل ازدواج موقتن، بر من ایراد میگیرن. حضرت میگه شما حق ندارید. یا مثلا در یه روایت دیگه داره که حضرت اونجا میفرماد، حالا بذارید من روایتشو پیدا کنم، حضرت اونجا میفرماد ازدواج موقت اینقدر نکنید، برید هم سراغ ازدواج دائم، شماها زیادی ازدواج موقت میکنی بعد فحش شما میخوری. حضرت میگه فحششو به ما میدن، میگن این حلالش کرده، اینا میان اینقدر ازدواج دائم میکن، ازدواج موقت میکنن. حضرت شما اینقدر ازدواج موقت نکنید، شما ازدواج میکنید فحششو به ما میدن. خب این روایات هست که نشون میده حتی علارغم این که ائمه تصریح کردن ما در مسئله ازدواج موقت تقیه نمی کنیم، یعنی به صورت عادی تقیه نمی کنیم، باز در این مسئله تقیه کردن، یعنی اینجوری نبوده که مثلا مطلقا هر همه جا تو همه موارد به این راحتی پذیرفته باشن. بله، مثلا تو ابواب مطعه کافی روایاتی ما داریم که این مضمون رو توش حضرت تصریح میکنن. بله این استدلال تو روایت هم هست، استدلال در روایت هم هست که الا علی ازواجهم هم شامل ازدواج موقت میشه هم شامل ازدواج به اصطلاح دائم میشه. بله بله بالاخره، یعنی حالا زمان نسل، هرچند که اکثر مصادیق ازدواج دائم بوده، ولی نمیشه گفت که استعمالش در خصوص ازدواج دائم بوده، که حالا البته بین شیعه و سنی سر این اختلاف ها، چون درست در مقابل این سنی ها معتقدن که کلمه ازدواج و زوج و زوجه فقط مال ازدواج دائمه و تو ازدواج موقت نمیاد. این روایاتش حالا هست، مثلا اینجا داره که در همون اول ابواب متعه در کتاب کافی روایاتی داره که در اونجا از حضرت سوال میکنن، حضرت به صراحت جواب میده. مثلا داره که عبدالله ابن عمیر لیسی آمد به خدمت امام باقر، عرض کرد ما تقولو فی متعت النساء، حضرت فرمود احلها الله فی کتابه و علی لسان نبیه صلی الله علیه و آله فهیه حلال الی یوم القیامه. بعد میگه یا ابا جعفر مثلوکه یقول هازا و قد حرمها عمر و نها انها، حضرت فهمیدن و این کان فعل، ولو عمر کرده باشه. بعد میگه انی اعیذک بالله من ذلک ان تهل شیئا حرمه عمر، یارو خیلی عمری بوده، میگه که اوه چیزی که عمر تحریم کرده من تو رو به مثلا میگم به خدا پناه ببری، پناه ببر به خدا که بخوای چیزی را حلال کنی که عمر حرام کرده. حضرت فرمودن انت علی قول صاحبک و انا علی قول رسول الله فحلم. بعد میگن بیا اولائنک، بیا با هم ملائنه کنیم، لعنه هم بکنیم، تو بر قول عمر، من بر قول پیغمبر. ان القول ما قال رسول الله و ان الباطل ما قال صاحبک. بعد البته اینجا که میرسه اون یارو خب آدم بی تربیت بوده، میگه که یسر که ان نساءک و بناتک و اخواتک و بنات عمک یفعلن، خوشت میاد اینجوری اونا بیان مثلا ازدواج موقت بکنن. میگه وقتی اسم اینا رو برد فاعرض عنه ابو جعفر، حضرت دیگه بعدشون اومد، وقتی اسم اینا اومد حضرت ناراحت شدن، گفت این بی تربیت، ولش کردن. یعنی اینجوری تقیه نمی‌کردن. دوباره داره که به ابو حنیفه سوال کرد از متعه، امام صادق جواب دادن متعه حلاله. گفت چی کجا حلاله؟ حضرت فرمودن فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. قرآن نخوندی؟ ابو حنیفه گفت والله لکأنها آیتون لم اقرأها قط، به خدا قسم انگار من این آیه رو تا حالا نخونده بودم، یعنی مثلا توجه نداشتم. یعنی علارغم این که این مطلب هست، ولی چند ائمه باز گفتن که شما خیلی این رو انجام ندید و چیز نکنید که باعث میشه به ما فحشش رو بدن. حالا روایت شو اگر پیدا کنم تو همین اصول، همین توی فروع کافی در همین ابواب متعه هست، حالا الان نمیتونم پیداش کنم که بالاخره چی؟ بس نه شیعه ها میدن ها زن ها بله این هم خوبه، ممکنه اونم میدادن دیگه بالاخره، اونم ممکنه. حالا نکته ای که میخواستم عرض کنم این بود، البته حالا سنی‌ها خلاف شماست حرفشون. اینو قبلا قصهشو چند بار عرض کردم، یه بار با این آقای محمد علی صابونی صاحب تفسیر معروف صابونی که حدود 25 30 سال قبل این تفسیر منتشر شده، کتاب مفصلی است 20 جلده، معروف خیلی در تفاسیر سنی معاصر، تفسیر صابونی، یه پیرمرد 80 خورده ای ساله، الان نزدیک 90 سال. من با ایشون یه بحثی داشتم توی خونه یکی از مشایخ مکه به نام آی دوهش، شیخ دوهش. ایشون خلاف شما استدلال میکرد، میگفت که اون اینجوری میگفت، اون میگفت که ازدواج موقت وجود داشته، بعد پیغمبر اومده نهیش کرده، میگفت که قبلا بوده مثل شرب خمر، خمر که بوده میخوردن بعد متأخرن نهی شد، میگفت این از باب تدرج در احکام بعدن نهیش آمده، چون اونا بعضیشون ادعاشون اینه که این نهی توسط پیغمبر شده، ولی اکثرشون اینو نمیگن، اکثرشون میگن که ازدواج موقت در زمان پیغمبر بوده و در زمان عمر توسط عمر نسخ شده، ولی ایشون اونو میگفت. یعنی ایشون ادعاش این بود که قبل از اسلام ازدواج موقت بوده، برخلاف ادعای شما ایشون هم نه حالا اون ممکنه نسبت به تاریخ عرب اطلاعش از این جهت اصلش اشتباه میکنه و نسبت به تاریخ عرب ممکنه علی هم میتونه بذاره. نه برای همین گفتم فهد وقتی زن پنجمشو گرفت، علمای سعودی بهش اعتراض کردن که آقا ما پنجتا نداریم دیگه تو اسلام، چهار تا. فهد گفت این پنجمی موقته. گفتن اه ما موقت نداریم. گفت مگه عمر منع نکرده از موقت؟ خب اون یه خلیفه بوده، منم یه خلیفه، اون منع کرده من اجازه میدم. ها شما ها چی میگی؟ علما ساکت شد، اونم به استدلال شما استدلال کرده بود، همینه گفته بود. نه درسته، یعنی اشکال وارده که آیا نهی عمر نهی ولاییه، چون اونا میگن، این بعضیشون میگن نهی ولاییه، ولی میگن چون عمر گفته دیگه احترام عمر سنت شیخین خیلی براشون مهمه دیگه. حالا بگذاریم، بالاخره ما بحثه که اثبات برای اونا نداریم، ما که حالا ازدواج موقت رو جایز میدونیم، اون بحثش نیست. عرض من این بود که کلمه زواج و زوج و ازدواج و اینجور تعابیر در زمان نصر معلوم نیست کثرت استعمالش در ازدواج دائم بوده، ولو کثرت مصادیق در ازدواج دائم بوده، تطبیقات اکثرا در ازدواج دائم بوده. یک اشکال دیگری پیدا میشه اینجا، حالا وقت گذشت، من خواستم اینو زودتر بگم. ببینید این بحثایی که شما خوندید تو اصول که نمیدونم انصراف مانع از ظهوره، این در جاییه که ظهور به اصطلاح لفظیه، ظهور مستند به وضعه. مثلا کلمه روحانی وضع شده برای هر چی که درس طلبگی بخونه، فرض این باشه. بعد حالا این ظهور داره آیا در خصوص معممی یا هر کسی که درس طلبگی بخونه، چه معمم باشه چه نباشه. یه وقت اینجوری بحث میکنیم، یعنی محدوده ظهور خود لفظ رو میخواییم با انصراف بگیم محدودیت پیدا میکنه، که در واقع لفظ روحانی که فرضینه وضع شده برای مطلق طلبه، بگیم این از اون ظهور اولیه خودش که موضوع لهشه، حالا آمده شده اختصاصا برای معممی، نتیجه مثلا کثرت استعمال. اون بحث اونجا مطرحه. اما اگر بحث اطلاق شد چی؟ اطلاق ظهور لفظ نیستا. یعنی اگر ما گفتیم ازدواج یک معنای وسیعیه که ازدواج موقت و ازدواج دائم دو تا قیده برای ازدواج، بعد این که گفته است ازدواج، ما میخواییم ببینیم آیا مقید به ازدواج دائمه یا نه اعم است از ازدواج دائم و ازدواج موقت. خب اینجا بحث اطلاق اگر پیش آمد، اطلاق شکننده تر از ظهور لفظ در موضوع لهشه، چون اطلاق بحث ظهور لفظ در موضوع له که نیست. نمیخواییم بگیم لفظ زوج استعمال شده در خصوص ازدواج دائم، یا کلمه تزویج و ازدواج و اینا استعمال شده در ازدواج دائم. میخوایم بگیم اطلاق نداره، اطلاق نداره، ولو تقییدش هم احراز نکنیم، اون وقت میشه مجمل که شد باز به اندازه قدر متیقن به درد میخوره، که قدر متیقنش میشه ازدواج دائم. بنابراین این نقطه هست جای تأمل که آیا این ادله واقعا انقدر ظهور داره که ما اطلاق ازش بگیریم، ولو انصراف به اون معنا که بگیم لفظ زوج و ازدواج و غیره وضع شده برای ازدواج دائم، نه وضع نشده، برای اعم از ازدواج دائم و ازدواج موقته. اما این که ما بتونیم از این روایات اطلاق بگیریم که این لها زوجون، چه زوج دائم چه زوج موقت، این اون انصراف نمیتونه جلوی این اطلاق رو لااقل تردیدی برای ما ایجاد کنه که نتونیم احراز کنیم عدم تقیید رو، همین مقدار. نه اینکه احراز کنیم تقیید رو ها، همین که احراز نکنیم عدم تقیید رو، نمیتونیم دیگه به اطلاق تمسک کنیم. این جای تأمل داره. این یه بحثه. اون وقت یه بحث دیگه اونیست که حالا باز مرحوم آقای اشتهاردی اشاره کردن، که اصلا ولو این روایات اطلاق داشته باشه، چون منقطعه در بعضی از احکام متفاوته، شاید در این حکمم متفاوت باشه. که حالا روی این یه تأمل کنید، فردا اینو دیگه بگیم مسئله جمع‌بندی کنیم تمام شه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.